شب‌های ایران در سراسر ایران.
ساعت 24. اینجا خرم‌آباد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو لرستان.
رئیس جمهور: عملیات وعده صادق موجب غرور ملی و نقطه عطف اجماع ساز است.
تجلیل از مدال‌آوران و افتخار آفرینان عرصه ورزش با حضور رئیس جمهور. آقای رئیسی بر ضرورت استعدادیابی، رعایت عدالت در برخورداری از امکانات ورزشی و عدالت توزیعی و جنسیتی در ورزش تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه فوق‌العاده شورای عالی حمل و نقل: رفع نقاط حادثه خیز و کاهش تلفات جاده‌ای از مهمترین اولویت‌های کشور است.
رئیس ستاد انتخابات کشور: همه تمهیدات لازم برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس در روز جمعه صورت گرفته است.
و نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون توجه به هشدارهای بین‌المللی درباره حمله به رفح پیشنهاد آتش بس را رد کرد و از ادامه حملات به رفح خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور، به بخش خبری 24 رادیو ایران خوش آمدید. من صالحی و خانم جماعت در خدمت شما هستیم با آخرین خبرهای ایران و جهان.
رئیس جمهور عملیات وعده صادق را موجب احساس غرور ملی دانست و آن را نقطه عطف اجماع ساز خواند. آقای رئیسی در دهمین گفتگوی زنده رادیو تلویزیونی با مردم این عملیات را جلوه بسیار روشنی از عقلانیت انقلابی خواند و گفت: وعده صادق ثابت کرد ایران قوی می تواند سایه جنگ را از سر کشور بردارد و می تواند گزینه نظامی را از روی میز حذف کند. آقای رئیسی گفت: ما میز مذاکره را هیچ وقت ترک نکردیم، اما با قدرت در مقابل کسانی که بخواهند با ایران دشمنی کنند خواهیم ایستاد. رئیس جمهور افزود: کشورهای اروپایی و دیگر کشورها اگر بخواهند با ایران روابط خوبی داشته باشند، ما آمادگی داریم که دست آنها را به گرمی بفشاریم. آقای رئیسی در بخش دیگری از این گفتگو درباره مسائل داخلی از جمله مشکل مسکن گفت: دولت برای وعده تامین مسکن پای کار است و ساخت 2,400,000 مسکن در سراسر کشور در حال انجام است. رئیس جمهور درباره تورم هم گفت: سعی کردیم ملت‌های تورم را کنترل کنیم و روند تورم نیز کاهشی شده، اما این موضوع زمان بر است. آقای رئیسی از عملیاتی شدن گشت ارشاد مدیران خبر داد و گفت: تا کنون نزدیک به 100 نفر از مدیران دولتی جابجا شدند. رئیس جمهور: اصلاح ساختارهای فسادزا، انتشار تراز مالی 2000 شرکت، اعلام نام ابر بدهکاران بانکی، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و اجرای 90% سامانه تجارت را از اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد و برقراری عدالت عنوان کرد. آقای رئیسی در مورد مسائل فرهنگی از جمله موضوع حجاب و عفاف هم گفت: همه باید به قانون حجاب پایبند باشند. رئیس جمهور با بیان اینکه دشمن دنبال حیازدایی از جامعه ماست گفت: پایبندی زنان و دختران ما به حجاب ریشه در اعتقادات دارد و مردم نمیگذارند دشمن به هدفش برسد. رئیس جمهور با اشاره به اینکه اساس نهادها در کشور ما رأی مردم است، از مردم خواست با حضور در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی حرکت خود را تکمیل کنند.
در مراسمی با حضور رئیس جمهور از مدال‌آوران و افتخار آفرینان عرصه ورزش تجلیل شد. آقای رئیسی با قدردانی از قهرمانانی که با اهتزاز پرچم ایران باعث شادی مردم شدند گفت فتوت، مردانگی و حفظ ارزش‌های الهی بارزترین ویژگی ورزشکاران کشور است.
بالاترین سکوی قهرمانی از آن کسی است که در مقابل رژیم صهیونیستی ایستادگی کرده و حاضر به رسمیت شناختن این رژیم کودک کش نشده. این بالاترین سکوی قهرمانی است، اون قهرمانی واقعی است که همراه با یک اندیشه است، یک انگیزه است.
آقای رئیسی گسترش زیرساخت‌های ورزش قهرمانی را ضروری دانست و گفت ورزشکاران نباید دغدغه‌ای جز قهرمانی داشته باشند. رئیس جمهور همچنین با تأکید بر لزوم توجه به ورزش عشایری، همگانی و ورزش بانوان، افزایش اعتبار ورزش را سرمایه گذاری ملی عنوان کرد.
اعتقاد و باور ما در دولت اینه که هزینه کردن برای ورزش هزینه نیست، سرمایه گذاری است. ولذا ما هزینه برای ورزش رو معتقدیم هرچه افزایش بشه، خصوصا مدیران نظارت کنن درست مصرف بشه، این سرمایه گذاریش در جهت یک کار مهم و گسترش یک معروف و انجام یک وظیفه ملی که بر عهده دولت خواهد بود.
آقای رئیسی واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس را به بخش خصوصی مصداقی از واگذاری امور به مردم دانست و گفت دولت 13 وعده مدیریت ورزش به دست ورزشکاران را عملی کرده است. رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت استعدادیابی، رعایت عدالت در ورزش، برخورداری از امکانات ورزشی و عدالت توزیعی و جنسیتی در ورزش تأکید کرد. آقای رئیسی توجه به تولیدات ورزشی و اقتصاد ورزش را هم مهم ارزیابی کرد و توجه بیشتر به نقش پیشکسوتان را در ورزش ضروری خواند. در این مراسم وزیر ورزش هم از اقدامات دولت برای گسترش و تقویت ورزش گزارشی ارائه کرد.
تسویه بدهی چند سالی دولت به قهرمانان و مربیان تا پایان سال 1402، فراهم شدن مقدمات احداث شهرک مدال با هدف رفع دغدغه‌های مسکن قهرمانان و مربیان ملی، اصلاح آیین‌نامه تجلیل از قهرمانان با محوریت بهره‌مندی هرچه بیشتر ورزشکاران از حمایت‌های مالی دولت مردمی، برقراری و افزایش مستمری مدال‌آورانی که در گذشته در فهرست انتظار بودند، همسانسازی پاداش مالی قهرمانان آسیایی و پارا آسیایی و همچنین اصلاح قانون سرباز قهرمان و آیین‌نامه اجرایی آن.
رئیس قوه قضاییه گفت مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان قابل حل است. آقای محسنی اژه‌ای در دیدار با وزیر آموزش و پرورش و جمعی از معلمان گفت موضوعات مشابه این پرونده پیش از این در همکاری دستگاه‌ها با قوه قضاییه حل شده است.
جلسه با دیدار و خاطره‌گویی شروع شد.
متوسط دوم، دهم، یازدهم، دوازدهم.
چه رشته؟
شیمی.
با یادآوری روزهای درس و مدرسه.
سلام عرض می‌کنم خدمت آموزگار اول ابتدایی سرکار خانم فرجزاده.
به عشق همین معلم‌ها من اومدم معلم شدم.
همچنان اولین دفترمو دارم، دفتر لوحه‌ها.
جمعی از معلم‌های نمونه کشور مهمان بودند در نشست صمیمانه با رئیس قوه قضاییه. البته یادآوری دوران مدرسه به میزبان جلسه هم رسید.
در 4 و 5 یه معلمی داشتیم از آذربایجان شرقی بود. این بسیار آدم متدینی بود اون زمان که ما بچه بودیم، ایشون مقید بود که نماز جماعت بچه‌ها بخونن.
حرف‌ها که جدی‌تر شد، معلم‌ها پیشنهادها و مطالباتی داشتن.
آموزش و پرورش با استفاده از پیام رسان شاد با ظرفیت حجم دانلود مناسب و تعدد کانال‌های اطلاع رسانی می‌تواند به نشر تولید محتواهای تهیه شده توسط قوه قضاییه و کارگروه تخصصی پیشگیری از جرم بپردازد.
ما میتونیم زمینه بازدید دانش آموزانمون رو از دادگاه‌ها و فرایند دادرسی به خصوص برای دوستان و دانش آموزان متوسطه دوم تو رشته انسانی فراهم کنیم.
وزیر آموزش و پرورش هم از همکاری‌های به ثمر نشسته گفت.
حتی رتبه‌بندی اونجوری فرو ریخته بود، یکی از جاهایی که به طور جد به ما کمک کرد که اولا از اون باطلا و بحران بیرون بیاییم بدون هیچ تردیدی جناب آقای دکتر خدایان بود. در صندوق ذخیره فرهنگیان که مجموعه ایست از مسائل و مشکلات، ما با کمک سازمان بازرسی داریم اولا اساسنامه‌شون خوب درست کنیم
و در نهایت رئیس قوه قضاییه بعد از یک ساعت گفت و شنود درباره برخی مباحث توضیحاتی داد.
یک نامه ای را نوشته بودند در راستای با این همین صندوق ذخیره و پرونده‌ای که در راستای با بانک سرمایه بود مطرح کردن. من گزارشی که خوندم واقعا به نظر من راهی وجود داره اونجا. یک کدوم از این آقایون پیشنهاد کردن که بتونن مثلا از حقوقدان‌ها بیشتر استفاده کنن، از قضات بیشتر استفاده کنن، حتی اگر یک جایی لازم شد مثلا دانش آموزان ترسون متوسطه یا به بالاتر اینا بتونن بیان حتی در محاکم در یک جاهای شرکت بکنن.
در این نشست که بیش از 100 معلم نمونه کشوری حضور داشتند، رئیس قوه قضاییه بر پیگیری مطالبات قضایی فرهنگیان تاکید کرد. ملک پشمان، خبرگزاری صدا و سین.
معاون اول رئیس جمهور در جلسه فوق‌العاده شورای عالی حمل و نقل رفع نقاط حادثه خیز و کاهش تلفات جاده‌ای را از مهمترین اولویت‌های کشور دانست. آقای مخبر با تأکید بر این که نمی‌توان از حفظ سلامت و جان مردم به سادگی عبور کرد، از استان‌های دارای بیشترین تصادفات رانندگی خواست مجدانه و با بکارگیری تمامی ظرفیت‌ها برای رفع نقاط حادثه خیز اقدام کنند.
سوانه جاده ای. آمارها میگوید در دو دهه گذشته حدود 400 هزار ایرانی جان خود را در سوانه جاده ای از دست داده. پایین بودن ایمنی خودروها، زیاد بودن نقاط حادثه خیز و بازدارنده نبودن جرایم رانندگی دلیل این آمارهای بالاست. حالا دولت تصمیم گرفته این عوامل را برطرف کند. به همین منظور معاون اول رئیس جمهور اعضای شورای عالی امن و نقل را برای دومین بار در دو ماه گذشته دور یک میز جمع کرد. یکی از موضوعها پیگیری رفع نقاط حادثه خیز. بس باش وزیر راه و شهرسازی.
ما در دولت در سال گذشته مجموعاً نقاط حادثه خیزی که هم در سال 402 تعریف شد هم در سالهای قبلش تعریف شد مجموعاً 725 نقطه رفع شد. امسال هم حدود 450 نقطه پرخطر که بین وزارت راه و پلیس توافق شده تو دستور کارمون قرار داره.
در این نشست موضوع اجرایی شدن تعدیل جرایم رانندگی هم پیگیری شد. حسینی رئیس پلیس راهور فراجا:
موضوع افزایش نرخ جریمه هم مطرح شد که به هر شکل به نظر میرسه ظرف شاید 4-5 روز آینده برای اجرا ابلاغ خواهد شد. همه هم مقام ما این است که در طول یک فرایند حالا 2 یا 3 ساله بتونیم بیش از 80% از کنترل ها و پایش ها رو به سامانه های هوشمند واگذار کنیم.
برای بالا بردن ایمنی خودروهای حمل و نقل عمومی هم واردات 2000 دستگاه اتوبوس پیگیری شد. هادیان فر، معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی:
بس اتوبوس بس بسیار جدی است که خب در مسابقات وزیران هست که 2000 دستگاه به این ناوگان اضافه شه. امروز راجع به این موضوع صحبت شد. امروز بحث شد که بتونیم فرایند ها رو کوتاه بکنیم، که بتونیم در واقع چه در وزارت صنعت، در سازمان استاندارد، در محیط زیست، در سازمان راهداری که متولی اتوبوس‌های جاده‌ای هست، و بعد کوتاه‌سازی مسیر رو انجام بدیم که سریع‌تر بتوانیم از منابع مالی که در واقع دولت تخصیص داده در این حوزه استفاده کنیم.
برخی مسائل از جمله تأمین منابع مالی نیاز به همراهی دیگر دستگاه از جمله مجلس شورای اسلامی داشت که با پیگیری معاون اول رئیس جمهور در همین جلسه دنبال شد. مخبر معاون اول رئیس جمهور:
ده همت نیاز داریم، یه بخشش الان تامین شده، یه بخشی دیگه شو با رئیس مجلس هم الان صحبت کردم،
با برنامه بودجه خود ما هم صحبت شد بتونیم این کسریش هم انشاءالله از یه طریقی حل کنیم، خب این تأمین میشه.
در پایان مقرر شد نشست شورای عالی حمل و نقل تا حصول نتیجه نهایی به صورت مداوم برگزار شود. امیر شیانمهر، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس ستاد انتخابات کشور گفت همه ی تمهیدات لازم برای برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس صورت گرفته و آماده برگزاری انتخابات در روز جمعه هستیم. به گفته آقای شاه چراغی، مرحله دوم انتخابات در 11500 شعبه برگزار می شود که در 60% این شعبه ها فرآیند انتخابات به صورت تمام الکترونیک خواهد بود. سخنگوی شورای نگهبان هم گفت فردا آخرین مهلت نامزدها برای معرفی نمایندگان خود جهت حضور در شعبه رای گیری است.
بازار انتشار فهرست‌های انتخاباتی همچنان داغ است. در کنار انتشار فهرست‌های انتخاباتی متعدد در روزهای گذشته، جبهه صبح ایران هم اسامی نامزدهای مورد حمایت خود برای حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیراناد، اسلامشهر و پردیس را منتشر کرد. حزب مؤتلفه اسلامی هم علاوه بر اعلام نامزدهای مورد حمایت خود در شهرستان‌ها، از فهرست 16 نفره مورد حمایت خود در تهران رونمایی کرد. شورای نگهبان بار دیگر تاکید کرد نامزدهای راه یافته به دور دوم انتخابات تا ساعت 14 فردا فرصت دارند نمایندگان خود را برای حضور در شعبه رأی‌گیری در سامانه داوطلب ثبت نام کنند. آقای طهانه نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:
البته ثبت نام چند روزی است که آغاز شده و از طریق پیامک هم به داوطلبان اطلاع رسانی شده. فردا آخرین مهلت معرفی این نمایندگان هست که تا ساعت 14 این امکان وجود داره تا نامزدها از طریق مراجعه به این سامانه نمایندگان خودشون رو معرفی بکنن. من این نکته رو تاکید بکنم با توجه به اینکه زمان زیادی رو ما تا روز انتخابات نداریم و بالاخره کارت های این عزیزان هم باید صادر بشه.
بله.
این مهلت قابل تمدید نخواهد.
ستاد انتخابات وزارت کشور هم برای آشنایی بیشتر با نحوه رای‌دهی در 8 حوزه انتخابیه از جمله پایتخت، آموزش‌های لازم را در پایگاه خبری خود منتشر کرد.
صفحه ثبت آرا که حاوی اسامی و تصویر،
در عین حال مردم هم از آمادگی خود برای مشارکت در دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی میگویند.
همونطور که در مرحله اول شرکت کرده بودم در انتخابات، یک دور دوم پرشورتر از مرحله اول شرکت میکنیم.
باید بیایم صندوق با سرنوشت مملکت خودمون شمرید باشیم و نمایندی که صلاحیت داره انتخاب کنیم به مجلس بفرستیم.
گام اولو خوب برداشتن، انشاءالله گام دوم هم خوب بردارن.
جمعه 21 اردیبهشت انشاءالله میایم کارو تموم کنیم.
ناهید اکبرزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. نخست وزیر رژیم صهیونیستی بدون توجه به هشدارهای بین‌المللی درباره حمله به رفح پیشنهاد آتش بس را رد کرد و از ادامه حملات به رفح خبر داد. همزمان خبرهای میدانی هم از گلوله باران رفح حکایت دارد، جایی که محل اسکان بیش از 1,400,000 نفر از آوارگان غزه به شمار می آید. صهیونیست‌ها برای ایجاد وحشت در اهالی رفح هنگام نماز ظهر یک مسجد را در این منطقه بمباران کردند. با ادامه حملات صهیونیست‌ها، مسئولان بیمارستانی در رفح درباره ظرفیت رو به پایان برای پذیرش مجروحان هشدار دادند. مسئولان وزارت بهداشت غزه همچنین با اشاره به تسلط صهیونیست‌ها بر گذرگاه رفح اعلام کردند نظامیان اشغالگر اجازه انتقال مجروحان به خارج از نوار غزه و ورود نیروهای امدادی بین‌المللی را نمی‌دهند. دبیر کل سازمان ملل هم درباره بستن دو گذرگاه رفح و کرم ابو سالم و تأثیر آن بر وخیم شدن وضع انسانی هشدار داد. گوترش با اشاره به کشتار حدود 34,800 نفر از مردم غزه گفت آیا غیر نظامیان به اندازه کافی از مرگ و ویرانی آسیب ندیده اند؟
گردان‌های قسام اعلام کرد یک تانک مرکابای اشغالگران را در شرق رفح به آتش کشیده است. همچنین منابع فلسطینی از هدف قرار گرفتن مرکز نظامیان صهیونیست در کرم ابو سالم خبر دادند. حزب الله لبنان هم اعلام کرد در عملیاتی ترکیبی با پهپادهای انتحاری و موشک‌های هدایت شونده افسران و نظامیان دشمن صهیونیست را هنگام حضور در محوطه پادگان یفتا هدف قرار داده و شماری از آنها را به هلاکت رسانده و برخی دیگر را زخمی کرده. حزب الله همچنین از هدف قرار دادن گنبد آهنین ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب پادگان راموت نفتالی و از کار انداختن آن خبر داد.
در سومین هفته یه دور جدید اعتراضات دانشجویی در امریکا، شماری از دانشگاه‌های این کشور شاهد زد و خورد پلیس با دانشجویان بود. با دستگیری ده‌ها دانشجوی دیگر، شمار دستگیر شدگان به دست کم 2600 نفر رسید. در دانشگاه MIT در کمبریج امریکا، صدها دانشجوی حامی فلسطین محوطه کمپ اعتراضی خود را از پلیس بازپس گرفتند. آنها با شکستن حصارهای پلیس در حالی که دستشان را به یکدیگر قفل کرده بودند وارد محوطه دانشگاه شدند. پلیس هفته گذشته آنها را از این محوطه بیرون رانده و دانشگاه هم تهدید کرده بود آنان را اخراج می‌کند. در شهر نیویورک نیز پلیس با حمله به دانشجویانی که قصد ورود به محوطه موزه هنر متروپولیتن داشتند شماری را دستگیر کرد. در میان دستگیر شدگان یک خاخام یهودی ضد صهیونیسم هم دیده می شود. در حالی که موزه هنر نیویورک میزبان برگزاری یکی از مهمترین جشنواره های مد امریکا بود، شماری از دانشجویان وارد سالن این مجموعه شدند. در خارج از محوطه این موزه هم دانشجویان نماز جماعت خواندند. دانشجویان حامی فلسطین در شهر پراویدنس ایالت رودایلند امریکا یکی از ساختمان‌های دانشکده طراحی را تسخیر کردند و نام ساختمان را به نام یک هنرمند فلسطینی تغییر دادند. دانشگاه سانتیاگو نیز صحنه درگیری دانشجویان با پلیس بود. پلیس ضد شورش ده‌ها دانشجو را دستگیر و قصد داشت با اتوبوس آنها را به زندان منتقل کند، اما دانشجویان برای مدتی مانع حرکت اتوبوس شدند که پلیس ضد شورش وارد عمل شد. تظاهرات دانشجویان حامی فلسطین در دانشگاه شیکاگو هم در مخالفت با تجاوز رژیم اشغالگر اسرائیل به نوار غزه و درخواست آتش بس فوری همچنان ادامه دارد. پلیس ساعتی پیش با حمله به این دانشگاه چادرهای دانشجویان را جمع‌آوری کرد. از تعداد دانشجویان بازداشت شده خبری منتشر نشده است. در دانشگاه جورج واشنگتن هم با وجود تهدید مسئولان دانشگاه مبنی بر اخراج حامیان فلسطین، دست کم 200 چادر در محل تحصن دانشجویان برپا شده است.
در دانشگاه آمستردام هلند، دانشجویان معترض به نسل‌کشی در نوار غزه یک خودروی پلیس را مجبور به عقب نشینی کردند. پلیس هلند شب گذشته شماری از دانشجویان معترض را بازداشت کرده بود. در آلمان پلیس با تلاش برای در هم شکستن تجمع دانشجویان دانشگاه فرای برلین شماری از دانشجویان را بازداشت کرد. دانشجویان چند دانشگاه انگلیس از جمله کمبریج و کینگز کالج لندن هم در اعتراض‌های خود خواستار پایان همکاری‌ها با رژیم صهیونیستی شدند. دانشجویان دانشگاه‌های سلجوق ترکیه، وین اتریش و کوپنهاگ دانمارک هم به خیزش جهانی دانشجویی ملحق شدند و ببخشید در اتاوا پایتخت کانادا هم دانشجویان بر استواری خود در ادامه اعتراض‌ها تأکید کردند.
رئیس سازمان انرژی اتمی گفت ایران بر اساس سند راهبردی صنعت هسته‌ای احداث 20,000 مگاوات برق هسته‌ای را در دستور کار دارد. آقای اسلامی در نشست خبری مشترک با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت کشورها سه برابر کردن نیروگاه هسته‌ای را هدف گذاری کردند و ایران هم در همین مسیر گام برمی‌دارد.
مهمترین توجه دنیا امروز و هدف گذاری که برای 2050 شده کربن صفر هست و اراده کشورهایی که دارای نیروگاه اتمی هستند سه برابر کردن ظرفیت نیروگاه اتمی نسبت به زمان حاضر رو هدف گذاری کردن. نکته دوم و محور دوم در دو بخش از توسعه ظرفیت تولید رادیو داروها که یک گام مؤثری در بخش سلامت و خدمت به جامعه عزیز ایرانی و سایرین هست، از سایر کشورها که بهره مند میشن از محصولات ایران. و بخش دوم بحث پرتودهیه. ما در جمهوری اسلامی ایران 130 میلیون تن محصولات غذایی و کشاورزی داریم و با پرتودهی این کمک میکنه که هم باقی مانده آفات و سموم از اینها زدوده بشه که تأثیر به سزایی در سلامت جامعه داره و هم انبارمانی اونها افزایش پیدا بکنه.
خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای پویا اسدیان.
سلام، شبتون بخیر باشه. پرسپولیس، سپاهان نقره داغ شدند. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رأی خود را در خصوص تخلفات دیدار تیم‌های پرسپولیس و سپاهان از هفته 25 لیگ برتر صادر کرد. بر این اساس و با توجه به مهرس شدن تخلفات صورت گرفته هر یکی از دو باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد ریال جریمه نقدی و برگزاری مسابقات رفت و برگشت دو تیم در فصل آتی لیگ برتر با حضور صرفاً بانوان به عنوان تماشاگر در ورزشگاه‌های خانگی و نیز الزام به عذرخواهی در رسانه رسمی باشگاه خود از جامعه هواداری فوتبال محکوم شدند. در دیدار برگشت از مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا، بازی پاریس سن ژرمن فرانسه با دورتموند آلمان 1-0 به سود دورتموند دنبال میشه. با این نتیجه دورتموند به عنوان تیم صعود کننده معرفی خواهد شد. در همین چارچوب چهارشنبه شب رئال مادرید اسپانیا در سانتیاگو برنابئو از بایر مونیخ آلمان پذیرایی خواهد کرد. بازی رفت دو تیم به تساوی 2-2 انجامید. تیم‌های بسکتبال شهرداری گرگان و ریاضی لبنان چهارشنبه برای کسب جام قهرمانی بسکتبال غرب آسیا در بیروت به مسافه هم خواهند رفت. دو تیم در مجموع 1-1 مساوی هستند. برنده بازی چهارشنبه جام قهرمانی رو بالای سر خواهد برد. خبر دیگه از بسکتبال این که تیم بسکتبال طبیعت با برتری برابر ذوب‌آهن به فینال لیگ برتر بسکتبال راه یافت. تیم‌های طبیعت تهران و ذوب‌آهن اصفهان در چهارمین بازی خود در مرحله نیمه نهایی 25مین دوره لیگ برتر به مسافه هم رفتن که در پایان طبیعت با نتیجه 90-83 حریف خود رو شکست داد و در مجموع با برتری 3-1 حریف شهرداری گرگان در فینال شد. چهارمین روز مسابقات جوجیتسوی قهرمانی آسیا با کسب 5 نشان رنگارنگ برای ورزشکاران کشورمان پیگیری شد. در این رقابت ها در امارات و در رده سنی زیر 21 سال ابوالفضل نوروزی دومین نشان طلایی تیم ملی ایران رو به دست آورد. سامان احمدی، رسام احمدی و محمد مهدی رستمیان 3 نشان نقره کسب کردند. محمد مهدی پیر محمدی به مدال برنز رسید. هانیه رستمیان در پایان فینال تپانچه 25 متر مسابقات جام جهانی در جایگاه پنجم ایستاد. در ششمین روز از رقابت‌های جام جهانی باکو، هانیه رستمیان پس از نمایندگان کره، چین و آلمان در جایگاه پنجم قرار گرفت. رستمیان پیش از این در مسابقات قهرمانی جهان در مصر سهمیه حضور در المپیک پاریس رو به دست آورده بود. باشگاه بهرگستر پارس قهرمان چهارمین دوره لیگ قایقرانی اسلالوم بانوان ایران شد. در مرحله سوم و چهارم لیگ اسلالوم بانوان که در دریاچه آزادی برگزار شد، بهرگستر پارس با 145 امتیاز قهرمان شد. آرکای اصفهان و نوین البرز در رده‌های بعدی قرار گرفتند. و مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان دختر ایران با قهرمانی تیم خراسان رضوی به پایان رسید و تیم‌های کردستان و فارس روی سکوهای دوم و سوم ایستادند. این پیکارا در همدان برگزار شد. شبتون بخیر.
شبتون خب. با تداوم فعالیت سامانه بایشی برای بیشتر مناطق شمال غرب، شمال، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز و شمال شرق کماکان بارندگی داریم. رگبار، رعدبار و وزش باد شدید هشدار سطح نارنجی رو تمدید کردیم تا اواخر روز پنجشنبه در استانی مثل آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان ارتفاعات البرز برای روز چهارشنبه هشدار سطح نارنجی معتبر هست. احتمال آب گرفتگی معابر عمومی و بالا آمدن و طغیان آب رودخانه ها وجود داره. برای روز پنجشنبه هم عمدتاً در سواحل دریای خزر به خصوص استانی مثل مازندران، گلستان، ارتفاعات شمالی استان سمنان، همینطور در شمال شرق و شرق کشور استانی مثل خراسان شمالی، خراسان رضوی و بخشی از شمال استان خراسان جنوبی شدت بارش ها رو خواهند داشت و به تدریج این سامانه بارشی برای اواخر وقت روز پنجشنبه مرزهای شرقی کشور رو ترک میکنه. با شدت کمتر در منطقه جنوب و جنوب شرق کشور هم احتمال بارندگی رو داریم. کاهش محسوس دما در بخشهای شمالی و به خصوص شمال شرق کشور رو داریم و هشدار نارنجی دریایی رو هم در سواحل خلیج فارس و تنگه هرمز در سواحل استانهای مثل خوزستان، بوشهر و هرمزگان پیش بینی کردیم. وقت بخیر.
امروز چهارشنبه 19 اردیبهشت 1403 هجری قمری، هجری شمسی، 29 شوال 1445 هجری قمری و 8 می 2024 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:29 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:05 دقیقه